فرمودن که نفس انسانی دارای دو قوه نظری و عملی است و برای هر یکی از این دو قوه چهار مرتبه است. مراتب عقل نظری عبارت است از مرتبه عقل عیولانی و مرتبه عقل بالفعل بالملکه، مرتبه عقل بالفعل و مرتبه عقل مصطفی. وارد همین مرتبه اول که مرتبه عقل عیولانی شدیم، بعد از اینکه این مرتبه رو توضیح دادیم، مستشیر اشکال کرد که شما میگید در عقل عیولانی که در اصل فطرت انسانی شروع میشه، با اصل فطرت انسانی شروع میشه، هیچ یکی از خبر علمیه وجود نداره، در حالی که مطمئنن نفس به خودش در اون حال عالمه، لااقل اینه که به خودش عالمه، از علم به خودش رو در اصل فطرت داره. چطور شما ادعا کردید که از کل خبر علمی خالیست؟ جواب دادن که ما میگیم در ابتدای فطرت انسانی از کل صوری که به علم انسانی معلوم بشه خالی است، نه از مطلق صور ادراکی خالی باشه. دارای صور ادراکی حیوانیه هست، هم نسبت به خودش علم حیوانی داره، هم نسبت به معدای خودش. اما علم انسانی که به نحو تعقله، هم نسبت به خودش بالقوه داره، هم نسبت به معدا بالقوه داره و بعد در واقع اون صورت عقلیه رو نداره. پس اگر ادعا کردیم که در اصل فطرت خالی از علمه، یعنی خالی از علم مناسب با همین مرتبه انسانیتشه، نه خالی از مطلق علم. تا شما بر ما اعتراض کنید، ادعای ما خلو از علم انسانی بود و نقض شما اثبات علم حیوانی بود و این دوتا به هم ارتباطی ندارن. برای توضیح بیشتر مطلبیشون فرمود که هر وجودی که این انسان داشته باشه، همون نه وجود رو معقولاتش دارن، چه معقولش خودش باشه چه معقولش معدای خودش باشه. اگر وجود انسانیش بالقوه است، معلومات انسانیش هم که معقولاتش هم بالقوه است. سلام علیکم. و اگر وجود انسانیش بالفعل شد، یعنی وجود عقلی پیدا کرد، وجود معلوماتش هم یعنی معقولاتش فعلی میشن، علمش به خودش و به معداش دیگه تعقلی میشه. تا حالا که حیوان بود، یعنی مرتبه حیوانی رو داشت بالفعل، علومی هم که داشت در مرتبه حیوانی بودن، یعنی از سنخ تخیل و توهم بودن. این انسان بالقوه بود به لحاظ وجود، از انسان بالقوه هم هست به لحاظ علم، یعنی علمش هم در بود انسانی بالقوه است نه بالفعل، ولو در بود حیوانی علمش بالفعل. بعد شروع شدن به این بحث که همین کلی رو که الان عرض کردم تطبیقش کنن. گفتن نفس در یه زمانی در مرتبه حاس خود نفس، معلوماتش هم تماما محسوساتن، یه زمانی وارد مرتبه تخیل میشه یا توهم، معلوماتش هم تماما از سنخ متخیلات و متوهمات میشن. این تقریبا روشنه، همون قاعده کلی که الان عرض کردیم الان تطبیق شد بر دو مورد. مورد سوم مهمه برای ما که الان داریم میگیم، اگر وجود انسانی عقل بالقوه باشه، یعنی هنوز رهین ماده باشه، رهن ماده باشه، هنوز کاملا خودش از ماده رها نکرده باشه، در این صورت معقولاتش هم معلوماتش هم بالقوه معقولاتند، بالفعل متخیلات مخزونه در خیالند. همین متخیلات میتونن بعدا معقول بشن، ولی الان معقول نیستن. وقتی این انسان وجود عقلی پیدا کرد، به مرتبه عقل رسید، و بالفعل عقد شد، همون متخیلات مخزون در خیال معقول میشن، اما نه همونا معقول بشن چنانچه ظاهر عبارت نشون میده، بلکه به بدان اونها معقولی به او افاده میشه. چون حکما معتقدن که صورت علمی متخیله تبدیل به معقوله نمیشه، متخیله به حال خودش در حال تخیل به صورت متخیله باقی میمونه، معقول صورت دیگری است که به بدان همین صورت متخیل افاده میشه. به بدان یعنی اصلا همون، اگر این صورت معقول متخیل صورت متخیل انسانه، صورتی هم که افاده میشه صورت معقول انسانه. و همچنین اگر از ماهیت دیگر، بالاخره صورت ها از یک تنخن به وجه بدانند، اون تا فرقشون فقط اینه که اون اولی تخیلی است، اون بعدی که افاده میشه تعقلی است. بعد اشاره دارم به این مطلب که صوری رو که ما در خیال خودمون اختزان کردیم و این صور متخیلات ما هستند، ممکنه دو وجود دیگر هم داشته باشن در بیرون از ذهن ما و نفس ما. یک وجود خارجی، چون از خارج گرفته شده وجودم در خارج داره، وجود مادی همراه با عوارض ماده در خارج. دوم وجود عقلی در خارج، اگر مثل افلاطون رو قبول کنیم که این شیئی که من الان صورت متخیله شو در ذهنم دارم، اگر متخیله ای نباشد که خودم ساخته باشم، هم وجود هم این شیء این صورت در خارج مادی وجود داره، هم در خارج عقلانی وجود داره. این در هر دو عالم هست، هم در عالم ماده وجود مادی داره، هم در عالم عقل بنابر قول به مثل افلاطونیه وجود عقلی داره. ولی الان در محدوده نفس من هنوز وجود عقلی پیدا نکرده، بلکه در خزانه خیال من وجود تخیلی داره. اگر من به درجه عقل رسیدم، وجودم وجود عقلی شد، از باب این که چیزی که برای من حاضر میشه او هم عقلی خواهد بود، این صور متخیله یک وجود عقلی دیگری در نفس من پیدا میکنن که هم وجود متخیل در نفس من پدید میاد، هم وجود معقول که در خارج هم وجود مادی دارد هم وجود عقلی دارد. این خلاصه بحثی که اینجا دارم، که البته یه مقدار شاید اضافه داشته باشه، اضافه شو عرض خواهم کرد. وقتی وارد مرحله انسانی میشه، عقل بالقوه است. انسان که از اول انسان شده، منتها انسانه بدن که واقعا انسان باشه و عقل باشه نه، نشده. عقل بالقوه است. عقل حیولانی یعنی میتونه عقل باشه، نه الان هست. البته به همین که میتونه عقل باشه از حیوان ممتازه. اینم سوال شده بود جلسه گذشته که اگر انسان هنوز انسان بالقوه است و حیوان بالفعله، با بقیه حیوانات چه فرقی میکنه؟ جواب ارز کردم که بقیه حیوانات دیگه به همین حد که رسیدن ایستادن، جلو نمیرن، ولی انسان قوه داره که جلو بره. همین قوهش فارق بین او و حیوانات هست. انسان عقل بالقوه است، اگرچه الان حیوان از جهت وجودی با حیوانات فرق نداره، اما از جهت این که قوه پیشرفت داره با حیوانات فرق میکنه. حیوانات دیگه این قوه پیشرفت نداره. بعد سوال بعدی شد در همین آب که اگر چنینه فقط انسان انسان بالقوه، چرا ما میبینیم آثاری از انسان صادر میشه که از حیوان صادر نمیشه؟ معلومه شغلش به فعلیت رسیده که این آثار رو صادر میکنه. صرف این که میتونه آثاری صادر کنه نیست. جواب از کردم که اون آثاری که صادر میکنه آثار عقل عملیشه. اون ممکنه مثلا به فعلیت رسیده باشه در بعضی جاها، چون عقل عملی لازم نیست حتما همراه با عقل نظری کار کنه، گاهی با متخیله کار میکنه، گاهی با شهوت و غضب کار میکنه. چنانچه در جلسات گذشته عرض کردم که سه تا کار برای عقل عملی هست. یکیش اینه که همکاری کنه با عقل نظری. خب اگر عقل نظری بالفعل نشده باشه، این عقل عملی که همکار عقل نظری است، اینم بالفعل نشده. ولی اون دو تا کارش بالفعل شده، کاری که با متخیله انجام میده، کاری که همراه با شهوت و غضب انجام میده، اون بالفعله. از عقل عملی ممکنه یه کارهایی رو انجام بده که حیوان انجام نمیده، اما بلفر شده که سلام در انسان بلفر شده که داره انجام میده. هر سر عقل نظریه، ما الان داریم مراتب عقل نظری رو میخونیم. در عقل نظری این انسان به درجه فعلیت نرسیده، هنوز درجه قوه است. از نقض نمیشه بر ما که انساناتی که در درجه حیوانی هستن بلفل و درجه انسانی رو دارن بلغوبه چرا کار انسانی انجام میدن؟ بله اونو کار انسانی انجام میدن به عقل عملیشون، حتی امکن اختراعم بکنه اکتشافم بکنه منتها با کمک متخیلش. اما عقل نظریش هنوز به فعل به فعلیت نرسیده، عقل عملی هم که همکاری میکنه به عقل نظری اونم به فعلیت نرسیده. و کما ان النفس ما دامت حاستن، این یه خط خوندم ولی دو مرتبه تکرارش میکنم، کما همیشه عدل میخواد، یه کذالک مسترش باید بیاد، انشالله به کذالش امترسیدیم به عدلش رسیدیم عرض میکنم، توضیح میدم که عدل اینجا. و کما این که نفس ما دامی که حاست، اون قاعده کلی روشون داره پیاده میکنه. قاعده کلی اینه که عالم هر نوع وجودی که داشته باشه معلومش هم همون نوع وجود داره. اگر عالم در مرتبه حس باشه معلومش محسوسه، اگر عالم در مرتبه تخیل باشه معلومش متخیله، اگر عالم در مرتبه معقول بالقوه باشه، در مرتبه تعقل بالقوه باشه معلوماتش معقول بالقوه، و اگر در مرتبه تعقل بالفعل باشه معقولاتش معلوماتش معقول بالفعلن. الان همین تیکه اخیر رو میخوام توضیح بدیم بیشتر، البته اولی رو توضیح میدیم، ولی نکته اساسی که در این عبارت بخواد گفته باشه همینه که اگر این وجود تعقل وجودیست که تعقل بالفعل داره معقولاتش هم معقول، تعقل بالفعل داره معقولاتش معقول بالفعلن، و اما اگر تعقل بالقوه داره معلوماتش معقول بالفعل نیستن، معلومات معقولات بالقوه و متخیلات بالفعل فی خزانه خیال. الان در خزانه خیال متخیلند ولی میتونند زمینه ساز معقولات بشن. و حالا جوابم داده میشه که در انسان در عصر فطرت انسانیش وجودش تعقل بالقوه داره. اگر وجودش وجود عقلی بالقوه است پس معقولاتش هم معقولات بالقوه، یعنی هنوز خودش رو به صورت تعقلی ادراک نکرده، هنوز غیر خودش رو به صورت تعقلی ادراک نکرده، هیچ صورت معقول حتی از خودش نداره، ولی وقتی که وارد تعقل بالفعل شد صورت های معقول پیدا میکنه، هم صورت معقوله خودش هم صورت معقوله دیگران. به خاطر هم درجه بودن، حالا سنخیت اسمشو میدهید هرچی، هم درجه بودن وجود عالم با وجود معلومه. اگر عالم حاس باشه معلومش هم محسوس راه شده در بقیه. اصلا این قاعده کلیه که در جلسه گذشته خوندیم الان میشون داره پیادش میکنه. کما این که نفس مادامی که حاس است مدرکاتش امور محسوسن یک، و مادامی که متخیل است یا متوهم است یکون و هیه، یعنی بازم اون مدرکات متخیلن یا مهمن، فما دامت تفریعه. اگر چه میشه این فما دامت رو عدل کما هم گرفت، اما تفریع میگیریم عدل کما رو بعدا میگیم چیه. فما دامت قوت عاقله این نفس متعلقتن بالبدن، این عبارت توجه کنید، قوه عقل متعلق بالبدن باشه، یعنی انسان در مرحله عقل بالقوه باشه، وجودش وجود عقل بالقوه باشه، هنوز کاملا از ماده بیرون نرفته باشه که عقل بالفعل شده باشه، بلکه متعلق به ماده باشه یعنی عقل بالقوه باشه. فما دامت قوه عقل این نفس متعلقتن بالبدن متمنفعلتن عن احوال البدن و آثار بدن، کانت معقولات این نفس معقولات بالقوه، چون که خود قوه عاقله بالقوه است بالفعل نشده معقولات هم بالقوه خواهم بود. حالا اون معقولات بالقوه چیه؟ معقولات بالقوه رو بارها عرض شده متخیلات بالفعل هم. متخیلات بالفعل معقولات بالقوه، بزایشون میگه که صبر خیالی هم المخزون هم صبر خیالی که اختزان شدن من الانسان بیان برای صور خیالی است یا نشئیه، صور خیالی که عبارت است از صورت انسانی، صورت حیوانی، صورت فلکی، یا نشئیه بگیرید صور خیالی محمولی که گرفته شده از انسان بیرونی، از حیوان بیرونی، از فلک بیرونی و غیره. ما البته اولی خود بهتره، به خاطر اینکه بعدش بیرونی ها رو میگه خودش. خب صور خیالی که مربوط به انسان و حیوان و فلک و غیره ماست، مربوط که میگم منو بیانیه میگیرم، مما یعنی صورت انسان و صورت حیوان و صورت فلکی که منفک نمی شود در وجود خارجیش از عوارض مادیه. در وجود خارجی عوارض مادی داره، ولی ما در ذهن خودمون که اختزالش میکنیم ماده اینا رو ازش میگیریم. فی آلت الخیال توجه بکنید متعلق به مخزونه است، صور خیالیت المخزونت فی آلت الخیال، که این صور خیالی عبارت از اینایی که گفتیم، این من الانسان سلام هست، من الانسان تا فی آلت الخیال یه جمعه معترضه هست که داره صور خیالی رو بیان میکنه. صور خیالی عبارت از اینها هستند و غیر اینها که در وجود خارجی همراه مادند. بعد میگه این صور همگی مخزونن فی آلت الخیال، در آلت خیال مخزونن، همشون در خارج همراه مادن. سلام علیکم. من امکان تجرد هاف اعتبار ذهن، ولی امکان داره که اینها در اعتبار ذهنی مجرد بشن و حالت معقول پیدا کنن. تا حالا متخیلن به خاطر همراهی با عوارض، ولی ممکنه ما مجردشون بکنیم و بهشون درجه معقولی بدیم. بله؟ بله، من مالایان فکرم بیانی است، بیان برای غیره و غیر انسان و حیوان و فلک، که این غیر عبارتن از همه موجوداتی که موجودات ذهنی که لاین فکر فی وجود خارجی هن عبارت المادی هن. خب من امکان تجرد ها فی اعتبار ذهن، در حالی که همین موجودایی که همین صوری که در خیال ما آمدند و همراه با عوارض هستن و در خارج هم همراه عوارض مادی هستند، اینا رو میشه مجرد کرد در اعتبار ذهن، هم در اعتبار ذهن میشه مجردشون کرد، هم در خارج ممکنه همینها وجود عقلی پیدا کنن، در خارج هم ممکنه وجود عقلی پیدا کنن. اگر ما معترف به مثل افلاطونیه باشیم، در خارج میگیم همین موجوداتی که الان در ذهن ما آمدن در خارج هم وجود عقلی دارن، پس در وجود خارجی منفک از عوارض نیستند، ولی در اعتبار ذهن میتونن منفک از عوارض بشن. یک، و جواز وجود ها نهون عقلی هم که صبر المفارقت الافلاطونی. دو، مما لا ینفک فی وجود خارجی هم عوارض المادی، گفتش که در خارج همراه ماده هم. بعد پشترش ما امکان تجرد ها فی اعتبار ذهن گفت همین موجوداتی که در خارج همراه ماده هم شما میتونید در ذهنتون بهنش کنید. بعد و جواز وجودها گفت احتیاج نداره که در ذهن برهنه کنید، در خود همین خارج در یه عالم دیگه برهنه از عوارض هست، که عبارت از موصول افلاطونی هست. و جایز است که همین غیره ها، یعنی همین صوری که گفتیم، وجود داشته باشن نهون عقلی هن، در همین خارج وجود داشته باشن، نه در صفحه ذهن من وجود داشته باشن، به نهون عقلی یعنی خالی هن از الماده و العوارض، که صبر مفارقت الافلاطونیه. این فکت ها عدل اون کمان. اگر ما فما دامت قوت و العاقله رو عدل نگیریم، فکت ها رو عدل میگیریم. اگر فما دامت قوت و العاقله رو عدل بگیریم که بدن نیست، فکت ها رو یه مثلا مستقل میگیریم، میگیم همونطور که فکت ها رو مثلا مستقل میگیریم، همونطور که معقولات انسانی مادامی که در خزانه خیال همراه با عوارضه معقول انسانی، نه عاقل ها، همونطور که معقول انسانی تا وقتی در خزانه خیال همراه با عوارضه، فکذ القوت العاقله مخالط با ماده بدنیست مادامی که هنوز به درجه بالفعلی نرسیده باشه. توجه بگید فکذ رو میتونیم مستقل قرار بدیم، عدل کما نگیریم. میتونیم هم که عدل کما بگیریم، عدل کما اینطوری گرفته میشه، کما این که نفس مادامی که حاست است مدرکاتش امور محسوس است، قوه عاقله هم مادامی که مخلوط به ماده بدنیت در حد تخیله مدرکاتش مثلا متخیله، که البته خیلی صاف نمیشه، همون سمادامت رو اگر عدل کما بگیرید بهتره. نه عقل بالقوت، اگر قوه عقل خودش بالقوت و بدنیست، مدرکاتش هم بالقوه و بدنیست، همون متخیله. اینو قبلا گفتیم، سمادامت رو اگر عدل کما بگیرید بهتره. فکذا رو همونطور که الان معنا کردم معنا کنید. بعد از اینکه ایشون گفت کما اینکه نفس مادامی که حاس است مدرکش امور محسوس است، بعد نتیجه گرفت قوه عاقلا مادامی که بالقوت مدرکاتش هم مقبول بالقوت، بعد از اینکه این ادله شما را آورد شروع شد به این مطلب که ممکنه معقول انسانی در یه زمانی همراه با عوارض باشه، معقول همراه با عوارض باشه. حالا میخواد بگه فقط در قوت العاقله ممکنه قوه عاقلا همراه با عوارض باشه، همونطور که معقول ممکنه بدنی باشه و در این صورت متخیل بالفعل حساب بیاد، معقول بالقوه، همچنین عاقله هم میتونه بدنی باشه که در این صورت عاقله بالقوت نه عاقله بالفعل. فکذا القوة العاقلة قبل سیرورتها عقلا بالفعل هي مخالطة بالمادة البدنية. فکذا همونطور که معقولات قبل از اینکه انسان به درجه عقلی برسه معقولاتش مخالط با ماده متعلق به بدن منفعل از احوال بدنه و مثل صور خیالی است، همچنین خود قوه عاقله هم مخالطتون به مادت البدنیه. در این هنگامی که هنوز انسان به حد عقل بالفعل نرسیده، عقل بالقوهش مخالط با ماده است. بلکه نبگیم عقل مخالط با ماده است، خود اون نفسشو و اون قوه رو اصلا بگید حسه. همونطور که بر اثر حرکت جوهری عرض کردم، انسان از مرحله احساس پیش میره، میرسه به مرحله تخیل، از تخیل به تعقل. این حرکت جوهری اینجور نشون میده. حتی قبلش مسئله احساس هم نداره، قبل از احساس شروع میکنه به احساس میرسه، بعد از احساس به تخیل، از تخیل به تعقل. این روش سیر انسان بر طبق مبنای حرکت جوهری. حالا ایشون میگه نه فکر کنی که این نفس انسانی عقلیست مخالط با ماده، بلکه به تعبیر دیگر بگو اولا حسه، بعدن میشه خیال، بعدن میشه عقل. بل هیه صورت و حلسیه، همین قوه عاقله. نگو قوه عاقله یه متعلقه به بدنه، بگو اصلا صورت حسیه یه این نفسه. و مبدع قوه البدنیه، مبدع قوه بدنی نفسه، مبدع قوه مادونه که بعدن که خودش ترقی کرد به تجرد میرسه و قوه بیشتر رو تحت اختیار میگیره. و لحست اداد الوجود العقلی، صورت حسیه اما استعداد داره که وجود عقلی بشه، یعنی همین صورت حسی ترقی کنه بشه وجود عقلی، نه این صورت حسی بمونه یه صورت عقلی و یه وجود عقلی بیاد روش. چجوری استعداد داره که وجود عقلی بشه؟ چجوری میتونه وجود عقلی بشه؟ بل اتصال به عقول فعاله، اگر با عقول فعاله متصل شد عقل بالفعل میشه. باید متصل بشه به عقول فعاله یک، دوم و انفصال عن القبل منفعله، باید از قوای منفعله منفصل بشه. اگر ارتباطش رو با قوای منفعله برقرار بکنه و بخواد متصل به عقل فعال بشه نمیشه. این دوتا با هم باید اتفاق بیفتن، هم اتصال به عقل فعال، هم انفصال از قوای منفعله. منظور از انفصال این نیستش که اونها رو سرپرستی نکنه، عقل در حالی که قوی ترین عقل قوای مادون سرپرستی میکنه، منظور از انفصال اینه که بند اونا نشه، تعلق به اونها پیدا نکنه، گرفتار اونا نشه، مطیع اونها قرار نگیره. از انفصال معنیش اینه، نه انفصال به این معنیش از اونها گسسته از اونها ارتباطش رو قطع کنه و نتیجتا اونها رو بی‌سرپرست بذاره. اونها بی‌سرپرست اونها فعالیت نمی کنن. ولی انفصال عن القوة المنفعلة التي شأنها التحريك التحركي، که اون حاشیه رو بهتر میپسندی، از تحریک و تحرکی بهتر. شما چی دارید؟ از تحریک القوة دارید؟ تحریک القوة دارید؟ از تحریک القوة؟ بله از تحریک القوة ما دارید، اما حاشیه من از تحریک و تحرکی داره. تحریک و تحرکی بهتر معنا میشه، اما از تحریک القوة شاید اصلا معنا هم نشه. اگر هم معنا بشه خیلی مسابقه میخواد. تحریک، میدونید هر محرکی کارش تحریکه، اما تحریک دو قسمه، یکی تحریک تحرکیه که الان داریم مطرح میکنیم، یکی هم تحریک غیر تحرکیه. مثلا شما وقتی که یک چیزی رو حرکت میدید، میخواد مثلا سنگی رو حرکت بدید، کتابی رو از جایی به جایی نقل بدید، خودتون هم حرکت میکنید، تحریکی دارید، تحرکی، یعنی در عینی که دارید حرکت میدید حرکت هم میکنید، این میشه تحریک تحرکی، یعنی حرکت دادن همراه با تحرک. اما عقول اگر بخوان چیزی رو حرکت بدن خودشون حرکت نمیکنن، همونطور که بارها عرض شده تحریک عقول تحریک شوقیه و تحریک شوقی مستلزم تحرک محرک نیست، محرک میتونه حرکت بکنه، حرکت بده بدون اینکه خودش حرکت بکنه. پس تحریک غیر تحرکی مال مجرداته، تحریک تحرکی مال مادیاته. ایشون میفرماد انفصال از بابای منفعله ای که شأنشون تحریک تحرکی، یعنی شأنشون اینه که مادی باشن، شأنشون تحریک تحرکی و فعل تجددی انفعالی، یعنی اگر کاری هم انجام میدن کاری است که قبلا نبوده حالا وجود گرفته، تجددیه، انفعالی هم هست، یعنی باعث انفعال این قوه میشه، قوه بالاخره یه تأثیری از این کار میپذیره. اون فوائد عالیه وقتی کار میکنند تأثیر میذارن، دیگه خودشون از این کارشون تأثیر نمیپذیرن. اما خب اینجوری نیست، کاری انجام میده ولی همون کارش همراه با انفعالشه، پس فعل داره، منتها هم فعلش تجددی هم فعلش انفعالی. عقل باید از این چنین قوایی که دارای تحریک تحرکی است و دارای فعل تجددی انفعالی است قطع رابطه بکنه، انفصال پیدا کنه و به عقول فعاله متصل بشه تا از قوه در بیاد بالفعل بشه. تموم شد. فحال العاقل و المعقول فی جمیع درجات واحد، این تقریبا نبض کل وحدانیه. یکی عبارتی کوتاه، تمام حرفیشون تو همین عبارت خلاصه شده، اصلا اشکال با همین عبارت داره جواب میده و بعدم همین عبارت تفصیل میده. این فعال العاقل و المعقول فی جمیع درجات واحد خلاصه همه مطالبی که تا حالا گفت و تفصیلش هم دوباره بعدن در پاراگراف بعدی شروع میکنه. یعنی عاقل و معقول در تمام درجات واحده، انسان در بد خلقتش عاقل بالقوه است، پس معقولاتش هم بالقوه، یعنی در ابتدای فطرت معقول بالفعلی نداره، علم به ذاتش به نحوه علم تعقلی نداره، علم به ماهدا هم به نحوه علم تعقلی نداره. در اون هنگام عالم، در اون هنگام وجودش وجود حیوانی است، یعنی تجرد برزخی و تخیلی داره، معلومش هم معلوم تخیلی است، یعنی متخیله و ادراکش ادراک حیوانی است. از قبل از اینکه به درجه انسانی برسه علم داره، منتها علم مناسب با وجودش، اگر وجودش وجود حیوانی است علمش هم حیوانی است. بعد که وارد مرحله انسانی میشه بالقوه انسانه، چون هنوز عقل رو ارفل نشده، لذا بالقوه انسانه. بالقوه انسانه نتیجتاً از باب اینکه هر عاقلی با معقول در یک درجه است، معقولش هم بالقوه معقوله، معلومش هم بالقوه معلومه. خب هر حکمی که برای اون عالم داشتید، هر درجه‌ای که برای عالم قائل بودید، همون درجه هم باید معلوم قائل باشید. اگر عالم هر چه در درجه هاسته معلومش هم محسوساته، اگر در درجه تخیله معلومش هم متخیلاته، اگر در درجه عقل معلومش معقولاته، اگر درجهش عقل بالقوه است معقولاتش هم معقولات بالقوه، اگر درجهش عقل بالفعله معقولاتش هم عقل بالفعله، معلوماتش هم عقل بالفعله. فحال العاقل و المعقول فی جمیع درجات واحدون، هر وضعی که برای عاقل هست برای معقولش هم هم برای معلومش هم همونه. اگر درجه عاقل، اگر درجه عالم درجه حاس باشه، درجه معلومش دیگه درجه معقول نیست، درجهش محسوسه. خب همین رو دوباره تفصیل میدن با فای تفریعیه، تفصیلش میدن. فن نفس ما دامت عقلن بالقوه، که درجه خود عاقل بالقوه است، کانت معقولن بالقوه و معقولاتها معقولاتون بالقوه، هم خودش در وقتی که به خودش عالمه معقول بالقوه است، هم غیرش در وقتی که به غیر عالمه معقولات بالقوه هستن. یعنی نفس اگر خودش عقل بالقوه باشه، هر دو نوع علمش هم بالقوه، هر دو نوع عقلش هم بالقوه، هم عقل خود نسبت به خودش که خودشو تعقل میکنه بالقوه، هم عقل نسبت به دیگران که دیگران رو تعقل میکنه بالقوه. چون وجود خودش عقل بالقوه است، معقول هم چه خودش معقول باشه چه دیگری معقول باشه بالقوه است. فنفس مادامت عقلا بالقوه، کانت خود همین نفس معقولا بالقوه اگر خودش به خودش عالم باشه، و کانت معقولاتها معقولات بالقوه اگر غیرش معقول باشه. بالاخره هر معقولی بخواد داشته باشه، چه معقول خودش باشه چه غیرش باشه، بالقوه. چرا بالقوه؟ چون خود عاقل بالقوه است. اما اذا صارت این نفس بالفعل، صارت هی ایزن کلها بالفعل، معقولاتش هم بالفعل خواهند شد. کلها یعنی چه معقول خودش باشه چه معقول غیرش باشه، کلها اشاره به این داره. معقولاتش هم بالفعل خواهد شد، اگر خودش عاقل شد بالفعل، معقولاتش هم معقول میشن بالفعل. مطلق معقولاتش، چه معقولاتش خودش باشه چه معقولاتش دیگری باشه، چه به خودش علم داشته باشه چه به چیز دیگر عالم باشه، به همه به نحو تعقلی عالم است. خب حالا میخواد جواب اشکال رو بده. البته اشکال چندین بار جواب داده شد، ولی خب حالا میخواد تصدیق کنه به جواب. اشکال این بود که در بدر فطرت انسان از علم خالی نیست، لااقل علم به خودش داره. چرا شما انسان رو در بدر فطرت از مطلق علوم خالی گرفتید؟ جواب این بود که اگر عقل بالقوه، معقولاتش هم بالقوه، یعنی معقولی نداره. اگر عقل بالفعله، معقولاتش بالفعله، ولی اگر عقل بالفعل شد، مرحله انسانی رو گذرونده، رفته تو، رفته داخل این مرحله شده، اون از بحث ما بیرونه. ما حرفمون اینه که در بدو این فطرت انسانی قرار داره، یعنی هنوز وارد معقولات نشده. در اون هنگام وجودش عقل بالقوه است، معقولاتش هم بالقوه، بالقوه یعنی نیستن، میتونن بیان اما نیستن. خب از درست گفتیم که در اصل فطرت این نفس خالی از صور معقوله، ولی دارای صور علمیه است، غیر معقوله، اما دارای صورت معقوله هنوز نشده، حتی نسبت به خودش. پس کاملا از عقل، کاملا از صور معقوله خالی است. فعلم النفس بذاتها فی بدو الفطره من باب القوه والاستعداد، در ابتدای فطرتی که این انسان میخواد متکون بشه، شاید هنوز در حال جنینی است، علمش به ذاتش در از باب قوت استعداده، نه علمش به بل علمش به ذاتش از باب قوت استعداد، فقط قوه علم داره، استعداد علم داره، یعنی هیچ نوع علمی حتی علم احساسی به خودش پیدا نکرده. در بعضی که هنوز نطفه است، حتی علم احساسی به خودش پیدا نکرده. بعدن میشه ثم من باب تخیل و توهم، بعد علم به خودش پیدا میکنه، اما علم از باب تخیل و توهم. وقتی به مرحله حیوانیت میرسه، علم تخیلی و توهم پیدا میکنه که سایر حیواناتی توی ادراک ذوات. خب به این مرحله که رسید، بیشتر انسان ها در همین مرحله میمونن، دیگه بالا نمیرن، به درجه عقل نمیرسن، درجه عقل بالقوه رو دارن، دیگه عقل بالفعل نمیشن. ولی اوحدی من الناس به درجه عقل میرسن، از اون به بعد خودشون رو تعقل میکنن و معلوماتی که خارج از خودشون هست نیست تعقل میکنن. پس ما منکر علم انسان به خودش نیستیم، منکر تعقل انسان به نفس هستیم. یعنی میگیم انسان در ابتدای خلقت تعقل نسبت به خودش نداره، ولی علم به خودش داره. تعقل یه نحوه خاصی از علمه، اون نصیب هر کسی نمیشه. در مراحل اولیه حیوانی این شخص دارای علم هست، ولی دارای تعقل نیست. به محضی که وارد مرحله انسانیت شد، قوت تعقل رو پیدا میکنه، ولی باز هم هنوز صبر معقوله رو نداره. اکثر مردم در همین حدن که وارد مرحله عقل بالقوه میشن و به همین جهت حائز رتبه انسانیت، واجد رتبه انسانیت میشن، اما این رتبه رو ضایع میکنن، به فعلیت نمیرسونن، تا آخر در همین مرحله میمونن. ولی گروهی نه، با علم و عمل و اینها از این مرتبه میزنن، یعنی وارد این مرتبه میشن و عقلشون میشه عقل بالفعل، اون وقت معقولات بالفعل پیدا میکنن. به چی برسه میره؟
انسان اصلا نمیتونه
چیزی معرفت پیدا کنه،
مثل
نداره چیزی معرفت پیدا کنه؟
چرا؟
یعنی نمیتونه چیزی رو اونچنا که هست بشناسه؟
اینجا هم برنام به اصلی پیدا نسبت
و الا شناخت اشیا به طور ظاهری که ممکنه، بلوشتن ممکنه، اما شناخت بالکن ممکنه بگیم نیست، مگر کسی به درجه عقل برسه. آقایونی که منکر شناخت میشن، رسیدن به درجه عقل رو قبول ندارن. نه خودشون تجربه کردن نه تجربه دیگران رو قبول دارن. خب چون برایشون دلیل اقامه نشده حق دارن، ایبی نداره، ممکن میشه. اما ما اگر دلیل اقامه کردیم یا خودمون وجدان کردیم، شهود کردیم، اعتراف میکنیم. ما اگر چنان نفسمون رو قوی کردیم که در مرتبه عقل قرار گرفتیم، مادون خودمون رو هرچی هست کاملا میشناسیم، به کنهش میرسیم، انسان رو میشناسیم، حیوانات رو میشناسیم، نباتات رو میشناسیم، آنچنان که معصوم اینا رو میشناسه. یعنی اگر از معصوم بپرسید که ذات انسان چیه، جواب میده. اگر دلش میخواد جواب میده. از ابن سینا بپرسید چه نفسی جواب میده. باید در مرتبه عقل برسه شخص، مشرف بشه و این معالی، این معالی مثل معلول خودش بشن، همونطور که انسان به معلول خودش عالمه، به اینا عالم میشه. ولی تا وقتی که به درجه عقل نرسیدیم، ما داریم با همین معلومات و همین موجودات مادی زندگی میکنیم. ما یه موجود مادی هستیم، هیچ انتظار نباید داشته باشیم که موجود مادی رو بالکن بشناسیم. آقایونی که شناخت موجودات مادی رو نفی کنن، بعید نیست نظرشون به این باشه که ما تا وقتی در عالم ماده هستیم، موجودات رو بالکن نمیتونیم بشناسیم، که اون موجود مثل موجودی است مثل من، چه اشرافی من بر او دارم که بتونم او رو بشناسم. بله اگه درجه‌ام عالی شد، اشراف رو پیدا کردم، به منزله علت او شدم، میتونم کاملا بشناسم. پس ما شناخت رو، یعنی شناخت ظاهری رو منکر نیستیم، در همه چی شناخت ظاهری رو قبول داریم. حالا اگر هم فرض کنید آقایون میگن اشتباه میکنیم در شناختمون، اشتباه مهم نیست. مثلا چون اشتباه عامه، فراگیره. اگر رنگ زرد رو ما در واقع سرخ میبینیم، همه انسان‌ها رنگ زرد سرخ میبینن، تنها من نیستم. یوزا زندگی به هم نمیخوره. ما شناخت از ظاهر اشیا نداریم، ولی بالاخره هممون یه جور میشناسیم. یعنی رنگ زرد رو همه مثلا سرخ میبینیم، این مشکلی نیست. درست ما واقع اشیا رو نشناختیم، ولی بالاخره ظاهری رو شناختیم. اما اگر منظور این باشه که کن اشیا رو نمیشناسیم، حتی درستیه، ما کن اشیا رو نمیشناسیم که واقع اشیا پایی نمیبریم. شاید همین رنگ سرخ در واقع زرد باشه، آبش پایی نبریم. ولی این تا وقتی درسته که من یه موجودی باشم مثل اینها یا یه خود بهتر از اینها. اما اگر در مرتبه علل اینا قرار بگیرم و اینا مشرف بشم، اینا همه خودشون رو من نشون میدن، یعنی پیش من واضح هم. همونطور که جلسه گذشته عرض کردم، منتصفن صاف در مقابل ما ایستادن، هیچ چروکی، هیچ روی هم افتادن قسمتی از بدن، قسمتی از این بدن علم تحقق پیدا نمی کنه که ما بگیم حالا زیر اون قسمتی که مخفی شده معلوم نیست. نه، همه چی معلومه، همه چی پیش اون آشکاری شده، چون در سلسله علل قرار گرفتیم. آقایونی که منکر میشن، این قرار گرفتن انسان در سلسله علل رو تجربه نشدن و برایشون ثابت نیست. از میکنم حق هم دارن. تا وقتی انسان اون درجات نرسته، خیلی چیزار منکر میشه. و اکثر نفوس الانسانیه لا یا تجاوز هذا المقام، از این مقام تجاوز نمی کنه اکثر نفوس انسانیه، یعنی از مقام حیوانی، از مقام حیوانی برای نمی کنه. اما عالم به ذاته، علم عقلیان، چرا بعضی از افراد هستن که از این درجه هم بالا میرن، به خودشون عالم می شوند علم عقلیان، و معدای خودشون رو هم عالم می شوند علم عقلیان، که دیگه تمام علومشون میشه عقلی. و اما العالم به ذاته، علم عقلی بالفعل، که میتونه به خودش عالم عقلی بالفعل باشه. همه انسان هم میتونه به خودشون عالم عقلی باشن، اونتا عالم عقلی بالقوه، عالم تخیلی بالفعل، عالم عقلی بالقوه. اما عالم عقلی باشد بالفعل، این برای هر کسی نیست. گروه انسان هستن که میتونن عالم باشن به ذاتشون، علم عقلی بالفعل. این علم انما یقع فی قلیل من الادمیین بعد بلوغ این مرتبه کمال علمی المختص بالحکماء الراسخین، بعد از اینکه میرسد به مرتبه کمال علمی، اون مرتبه‌ای که اختصاص به، یا کمال علمی که اختصاص به حکماء راسخین داره، فقط حکماء راسخین هستن که میتونن به کمال علمی دست پیدا کنن. اونها وقتی به کمال علمی دست پیدا کردن، عاقل میشن و کارهاشون رو با تعقل بالفعل، چیزها رو با تعقل بالفعل درک میکنن. بیان احتیاج به احساس و تخیل هم ندارن. عرض کردیم بارها، اونها احتیاج به احساس و تخیل ندارن. احساس و تخیل مال ابتدای راهه. در ابتدای راه ما احتیاج داریم به احساس و تخیل، در انتهای راه دیگه احتیاج نداریم، برای که اتصال به عقل فعال پیدا میکنیم و مستقیما با معقولات مرتبط میشیم، بدون اینکه از محسوسات و متخیلات بهره ببریم. حکمت و مشاهده انسان در عالم جسمانیات هم زندگی میکنه، اگر ترقی کنه به عالم روحانیات هم سر میزنه. پس در دو تا عالم انسان قابلیت زندگی کردن رو داره. ابتدا که خلق میشه در عالم جسمانیت خلقش میکنه، ولی این انسان اگر همتی داشته باشه به علم و عمل خودشو کامل کنه، میتونه سراغ عالم روحانیت هم بره، یه وجود عقلی پیدا کنه و از سنخ عقول بشه. البته از سنخ عقول بشه قبل نست کردم به این معنا که مجرد بشه، صور علمیه رو به دست بیاره و اجتمال بر تمام صور پیدا کنه، منتها اجتمالا انفعالی هم در مقابل عقول فعالی که اجتمالشون بر صور اجتمال فعلیست. از کدام این مثلا در صفحه دوم 97 اشاره بیان شده، اونجا مراجعه بکنید توضیح داده شد. خب پس انسان در دو عالم میتونه زندگی بکنه. صفحه دوم 97 هنوز وارد فصل اول نشده. همون چرا وارد فصل اول هم شده، اما اول فصل اول. خب مصنف در این حکمت مشتقیه میخواد اینو بیان کنه که انسان تا وقتی در عالم جسمانیات هست، مرتبه عالی حس رو که عالی تر از حس تمام حیوانات واجد، پس در کمال حسی در عالم جسمانی به کمال حسی رسیده و کمال حسی نهایت عالم جسمانی است. پس این تا سقف عالم جسمانی رفته، انسان تا سقف عالم جسمانی رفته، اما میخواد وارد طبقه بعدی بشه. هنوز بهش اجازه ورود در عالم بعدی رو نمیدن مگر اینکه خودش رو ترقی بده. پس در وقتی که به نهایت عالم حسی رسیده، تازه ابتدای مرز عالم عقلی قرار گرفته. یعنی مثل حد فاصلی که بین دو تا عالمه، در اون حد فاصل وارد شده که سقف عالم مادون کف عالم مافوقه. این اگر ترقی بکنه وارد عالم مافوق میشه، و اگر ترقی نکنه در همین حاجز و سقف و کف، همینی که بین دو تا طبقه فاصل انداخته، همینطوری میمونه. یعنی در عالم جسمانیت به نهایت کمال جسمانی میرسه، اما در عالم روحانیت در همون ابتدا میمونه، در حالی که انسان ساخته شده که از عالم جسم بیرون بره و وارد عالم روحانیات میشه و در عالم روحانی در اون کفش توقف نکنه، بتونه خودش رو تا نزدیکای سقف برسونه. خب پس هر انسانی رو شما توجه میکنید در کمال حسی سقف عالم جسمانیات و در کمال روحی کف عالم روحانیاته. بعد که کم کم کمال روحی رو کسب کرد، میتونه از این کفی خورده یا بیشتر بالا بره. بعد مصنف برای توضیح بحث به یه آیه استشهاد میکنه، یعنی در واقع اقتباس میکنه، چون آیه مربوطی به افرادی است که در قیامت میان که بینشون دیواری کشیده میشه و اینها اصلا جدا میشن. حالا ایشون این رو، این آیه رو اقتباس میکنه و برای مانفی ازش بهره میبره. آیه اینطوره که وقتی در قیامت ما مسلمین رو، کفار و منافقین رو حاضر میکنیم، بینشون دیواری میکشیم که در مثلا در اون دیوار یا بیرون دیوار، در یه طرف دیوار، در یه طرف دیوار مؤمنین واقع بشن، در طرف دیگه کفار و منافقین وارد بشن. اون قسمت باطن دیوار رو، قسمت باطن دیوار رو، اون قسمت داخلی دیوار رو جای مؤمنین قرار میدیم، قسمت ماورای دیوار رو جای کفار و منافقین قرار میدیم. و چندهو در این داخل چیزیست که ما دورش حصار کشیدیم، اون دیوار حصار حسنه، ما مؤمنین رو داخل حسن قرار دادیم ولی کفار و منافقین رو بیرون حسن گذاشتیم و بهشون گفتیم دسترسی به درون حسن ندارید، چون حسن محکمه نمیشه واردشون. اون وقت در درون حسن رحمت گذاشتیم و در بیرون حسن عذاب گذاشتیم. کفار و منافقین در عذاب وارد شدن و مؤمنینی که وارد حسن شدن در رحمت وارد شدن. حالا همین این مال آیه، ظاهر آیه که مربوطه به قیامت است. اما استفاده که ایشون از این آیه می‌بره اینه که ما بین عالم حس و عالم روحانیات مرزی رو قرار دادیم، دیواری کشیدیم، به نفس اجازه دادیم که تا پشت این دیوار عالم، در پشت، تا پشت این دیوار در اون قسمت جسمانیاتش بره، تا خودش نزدیک حس برسونه، تا اونجا حق داشت بره. اما اگر لیاقت پیدا نکردش اجازه ورود در اون حس را که جای رحمت و جای عالم روحانیت نمیدیم، مگر اینکه لیاقت پیدا کنه، اون وقت براش یه روزنه‌ای یا یه دروازه‌ای باز می‌کنه، دیگه بستگی به لیاقتش داره. چقدر لیاقت پیدا کنه دیگه، هر چقدر که لیاقت پیدا کرد و اون مقدار براش در باز می‌کنه به سمت عالم روحانیت، وقت وارد رحمت میشه، وارد اون حس نمیشه که درش در درونش پر رحمت. و الا اگر اینطور نباشه در همون بیرون حس که محل جسمانیات باقی می‌مونه. فالنفس الانسانیه فی اول الفطره، یعنی اول فطرت انسانی، نه اول تولد، اول فطرت انسانی، در اولی که میخواد وارد فطرت انسانی بشه، مراحل قبلی که مراحل حیوانی تمر پشت سر گذاشته، در این حالت نهایت عالم جسمانیات، یعنی سقف عالم جسمانیات است، در کمال هستی، در کمال هستی به اون نهایت رسیده، به سقف رسیده. اما و بدایت عالم روحانیات فی کمال عقلی، در کمال عقلی ابتدای عالم روحانیاته، یعنی کمالات عقلی هیچ چیز کسب نکرده، ابتدای راهه، باید جلو بره، اگر جلو رفت کسب میکنه، اگر جلو رفت نرفت همونطور بیرون حس باقی میمونه. بله همه اقتصابی داریم، هم ذاتی داریم، کمالات حسی هم اقتصابی داریم، هم ذاتی داریم، هم بدیهی داریم، هم نظری داریم. هر کمالی، هر کمال علمی هم توی معقولات هم همینه، معقولات هم بعضیشون بدیهی هم بعضیشون نظری هم. اما بدیهی ها هم توجه کنید، معقولات بدیهی، بدیهی ها هم برای وجود مناسب حاصل میشن، نه برای وجودی که در مرحله حسه. بله، اگر میشه، اگر شخصی در مرحله حس باشه، او از بدیهیات عقلی هم نمیتونه استفاده کنه، در چه برسه نظریات. باید وجودش رو لطیف بکنه تا قابل دریافت معقولات بشه، اون وقت بهش معقولات میده، ولو معقولات بدیهی، معقولات نظری که دیگه جای خود داره، اون بعد از بدیهیات. و الیه الاشارات القرآنیه فی قوله تعالی فضر به بینهم به سور لهو بابون باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب. بین هم، بین هم یعنی بین کفار و منافقین از یک طرف و مسلمین از طرف دیگر، سوری و دیواری کشیده شد که لهو بابون، اون دیوار دری داره، باطنه فیه رحمه، در درون اون دیوار که همون حسن اون دیواره، رحمت و ظاهر رو من قبل عذاب، ظاهر پشت دیوار، پشت دیوار از اون برش عذابه، که عرض کردیم محل کفار و منافقین پشت دیواره، محل مؤمنین در درون حسنه، اونها در امن و رحمتن، اینها در عذاب و نعمت. و این توضیح آیه بود. اما تطبیقش در وقت عرض کردم که دیواری بین اون انسانی که تازه وارد مرز انسانیت شده کشیده میشه، این طرف دیوار عالم حسه، عالم حیواناته، این طرف دیوار عالم عقل، عالم روحانیاته، انسان سر این مرز واقع میشه. اگر ترقی نکرد تا آخر در همین حالت باقی میمونه، میشه حیوان بالقوه، میشه حیوان بالفعل، انسان بالقوه، پیش نمیره. اما اگر ترقی کرد، این باب، بابی که به سمت درون باز میشه، این باب رو برش باز میکنه، حالا به اندازه لیاقتش، هر کنم یا روزنه باز میکنه یا دروازه باز میکنه، بهش اجازه ورود در این عالم روحانیات میدن، وقت به اندازه توانایی و همتش در این عالم روحانیات جلو میره. حالا خود ایشون هم توضیح میده مطلب رو، میگه که نفس رو خدا چنان ساخته که در باشد، در عالم ملکوت باشه. شما هر وقت میخواد وارد یه محلی بشید، وارد بیتی بشید، از در باید وارد بشید. عالم ملکوت بیت اللهه، اگر بخواد وارد عالم ملکوت بشید باید از درش وارد بشید، درش نفس خودتونه. یعنی نفس رو باید لطیف کنید تا گشوده بشه به سمت عالم ملکوت و عالم ملکوت رو برای شما مشهود کنه. اگر در بسته باشه، اگر این در غلیظ باشه، ضخیم باشه، قفل باشه، عالم ملکوت پیش شما مخفیه. پس در عبارت است، بین عالم جسمانیات و عالم روحانیات دیواری کشیده شده، این در، در این دیوار دری قرار داده شده، این در نفس ماست. اگر ما تونستیم این در رو باز کنیم، به عالم روحانیات راه پیدا میکنیم. اگر نتونستیم باز کنیم، سر همون مرزی که بین جسمانیت و روحانیت باقی میمونیم. درسته کمال حسی پیدا کردیم، در عالم جسمانی به درجه عالی رسیدیم، ولی وارد عالم روحانی نشدیم. در همون کف عالم روحانی ما رو نگه داشتن و اجازه ورود در درون این اتاق به ما ندادن، در درون این فضا به ما اجازه ندادن. پس توجه کردید که آیه رو میشه ازش برای بحث خودمون اقتباس کنید. قبول داریم که آیه مربوط به قیامته، ولی آیه داره بحث میکنه که دیواری کشیدیم، در اون دیوار دری نهادیم، در باطن این دیوار رحمت، در بیرون این دیوار عذاب گذاشتیم. خب این حالا حساب کنید، یه مشتراق عالم خودمون به آخرت هم کار نداشته میشه. این میتونیم از این آیه استفاده کنیم، بگیم بین عالم روحانیات و جسمانیات دیواری کشیدیم، در اون دیوار دری که عبارت از نفس انسانیست قرار دادیم، بعد اون طرف دیوار که عالم روحانیات رحمت گذاشتیم، این طرف که عالم جسمانیات عذاب و شر و نقمت و گرفتاری و همین را که میبینید گذاشتیم. خب اگر کسی تونست این در رو روی خودش باز کنه، به اون عالم رحمت وارد میشه، از این شروع خلاص میشه. یعنی این شروع ممکنه دامنگیرش میشه، ولی برایش اهمیت نداره. اصلا هرچی که این شروع رو هم جمیل میبینه، ما رأیت الله جمیلا. این اگر چیزی هم عذیتی هم در این دنیا ببینه، چون اون در روش باز شده، همه اینها رو جمیل میبینه. اما اگر نه، در رو نتونست روی خودش باز کنه، گرفتار این شروع هست تا آخر. و همونطور که در صفحه گذشته گفتیم، اکثر مردم این در روشون بسته، یعنی در نفسشون به روی عالم ملکوت باز نشده، وارد بیت الله نشدن. از این در اونا میخوان من ورای الجدار وارد بشن، من ورای الجدار هم کسی راه نمیدن، از پشت دیوار کسی نمیتونه وارد بشه. در گذاشتن از در باید بیاد، درم نفسشه. اگر نفسشو تقویت کرد میتونه وارد بشه، اگر نفس تقویت نشد دو تاشی بخواد بره از اون پشت بیاد راش نمیده. نه، شرارت دنیا آتیش کار نمیدی، بحث از دنیا داری میکنی. یعنی در این دنیا بین عالم جسمانی و عالم روحانی دیواری کشیده شده و در ما به در نفس ما به عنوان در این دیوار قرار داده شده و به ما گفته شده در همین دنیا قبل از اینکه بمیری این در رو باز کن و سمت عالم ملکوت برو که سعادت اخروی داری. اگر این کار رو در دنیا بکنی در آخرت سعید بشی. این کسی غالب انسان ها این در رو باز نمی کنند و از عالم جسمانی بیرون نمی رند، به عالم ملکوت نمی رسند. مگه هر کس تو عالم جسمانی بود به جهنم؟ اگه کسی تو عالم جسمانی زندگی کرد و مرد، در روحانیت رو بر خودش باز نشد، جهنمیه؟ نه، مراتب عالی انسانی رو نداره، ولی اهل نجاته. بستگی به این داره که تو عالم جسمانی چه کرده. تو همین عالم جسمانی وزیر میشه کرده، ولی صرف این که شخصی تو عالم جسمانی است معذبش نمی کنه. بله، در عالم جسمانی معذبه، یعنی تا وقتی دنیا است معذبه. وقتی رفت در آخرت باید ببینیم چجوری رفته. بعضی ها حالکن حلاکن سر مدن، عبارت ابن سینا در نمت هفتون. بعضی ها اهل نجاتن منتها به حد توسط. اونایی که اهل نجاتن به حد عالی کسانی هستن که در رو باز کردن. اونا رو مقامی در قیامت بهشون میدن که به اینها نمیدن، اما اینها هم خیلیشون اهل نجات هستند. نجات پیدا کردن به این معنی نیست که درجات عالی بهش بهشون بدن، نجات به این معنی است که عذابشون نکنن، ولی درجات نازل بهشت بهشون بدن، ولی اصلا تو بهشت هم راهشون ندن، در یه صحرایی همجا بذارن بمونن. برایشون خیلی خوبه که در یه بیابانی، ولو بیابان خشک علف آب علف میگهشون دارن، ولی بالاخره بهشون رسیدگی مختصری بکنه همون جهنم نبرنشون. اینا معلوم نجات هم دیگه، اینا دیگه درجات پایین پایین نجات هم. همه به قول ابن سینا همه گرفتار عذاب نیستن، خیلی کم هم کسانی گرفتار عذاب هم. یعنی گروه انسان هایی که حساب میکنید، بعضیشون در مراتب عالی هم، بعضی در مراتب متوسط هم. این مراتب متوسط غالبشون اهل نجات هم. مراتب دانی داریم که اهل عذاب اینا خیلی کم هم. لذا بیشتر انسان ها اهل سعادت هم. بعد از فصل بعدی میگه که فکر نکن که نجات منحصر است به گروه کسانی که علم اندوختن و عمل نیک تحصیل کردن. بلکه نجاتی رو که خدا برای بشر قرار داده تو تضمین بده و توسع رحمت الله، که همین آیه اشاره میکنه و توسع رحمت الله یعنی رحمت خدا رو توسع بده. چرا مزایقه میکنی؟ چرا رحمت خدا رو اختصاص میدی به گروه خاصی؟ توسع بده بده خیلی از این رحمت بهره مند بشن. پس اینطور نیست که بیشتر انسان ها جهنمی باشن، کمی از انسان ها جهنمی هستن ولی بیشترشون به اون درجات عالی نمیرسن. به درجات عالی نرسیدن یه حرف معذب بودن، یه حرف دیگه هست. هلاک سرمدی نیست، اکثر اهل جنه البول چه چی؟ ولی اکثر مردم هلاک سرمدی نیستن. روایت هم اگر گفته هلاکن، هلاک سرمدی نیستن. ابن سینا هلاک سرمدی رو میگه اقلیت. هلاک سرمدی معذب دائمی، معذب دائمی. چون شما فکر کنید که میگم با هر چی آدم انسان به نظر آقایون از ابد، از ازل شروع شده تا ابد هم خواهد آمد. این انسانه، مجموعه این انسان ها رو که بی نهایتا اگه حساب کنید ببینید توشون اونایی که اهل عذاب ابدی هم کم ترن. این بنابرای نظر فلاسفه مشهور، بنابرای نظر حکمت متعالیه، بنابرای نظر حکمت متعالیه میگه که این انسان هایی که از آدم اول بشرند اینا در یه زمانی شروع شدن در یه زمان ختم میشن، ولی اصل انسان ابدیه. یعنی قبلش هم انسان های دیگه بودن، بعدش هم انسان های دیگه خواهند آمد، ولی بالاخره این مجموعه انسان هایی که از آدم اول بشر به دنیا آمدن در یه زمانی شروع کردن در یه زمانی ختم میکنن. اینا رو اگه حساب کنید اکثرشون اهل نجاتن، اگر چه هلاک میشن در جهنم هم میفتن، ولی سرمدی نیست، ابدی نیست، بالاخره بیرونشون میارن. حتی روایت داریم بعد از 300 هزار سال که میسوزن به اجازه داده میشه که شفاعت بشن و بیرون بیان. بیرون هم که آمدن حالا لازم نیست برن درجات عالی، همین اندازه که خلاص میشن علی نجات. پس اگه حساب بود بیشتر
این مورد رو میان، موارد رو میان،
بله نه اکثر بیرون میان، اکثر بیرون میان. الان شما حساب کنید که چقدر دیگه از عمر دنیا داریم، انشالله امام زمان که ظهور کردن بیشتر مردم علی نجات هست. اون بیشتری که این ور میاد افرادی که این ور بعدا میخوام بیم بیشتر این افرادی که قبلا گذاشتن، الان از اول نسل آدم بشر اول بشر چیزی نگذاشته. خیلی زیاد گفته باشن 7000 خورده سال، 7000 خورده سال از این بعد الان ببینید چی خواهد آمد. 7 سال خود امام زمان حکومت میکنه که 7 سالش 7 سال عادی نیست. بعد میگن امام حسین میگن که انقدر عمر میکنن که ابروهاشون سفید میشه، رو چشمشون میریزه، بعد به دست ها میبندن. این چند سال طول میکشه؟ یه کسی هم نیست که اینا رو بخوشه طولانی. خب این طرف زمین، این طرف عمر دنیا بیشتر از اون طرفشه برای انسان. خب انسان هایی بر بیشتر هم علی نجات بیشتر میشن دیگه. اون طرفه، تازه این طرف هم که انسان داشتیم همه شون که علاش نبودن، خیلیشون علی نجات بودن. فعین لنفس باب الله، فعین لنفس باب الله الذي امر العباد، دریست که گشوده شده به سمت بیت خدا. باب الله یعنی دریست که گشوده شده به سمت بیت خدا، و بیت خدا عبارت است از عالم ملکوت که از عقول عالیه گرفته میره تا عالم اسماء و صفات، عیان و ثابته در اسماء و صفات، همین میشن عالم ملکوت. و دری که نفس انسانی، دری است که به سمت این عالم گشوده شده. اگه این در رو ما باز کنیم، عقول رو، اسماء و صفات رو، عیان و ثابته رو مشاهده میکنیم و به بها و لذتی میرسیم که قابل توصیف نیست. فإن النفس باب الله الذي امر العباد بأن يأتوا منها إلى بيت الله المحرم، خدا امر کرده که از طریق همین باب، از طریق همین نفس به سمت بیت اللهی که حرام شده بر اغیار وارد بشید. شما سعی کنید جز اغیار نباشید که این بیت بر شما حرام بشه. در رو به سمت این بیت باز کنید، بیتی که محرم است برای دیگران برای شما محلل بشه. و عرش الاعظم الى بیت الله المحرم و عرش الاعظم. فقال فتح البيوت من ابوابها، در وارد بشید، از پشت دیوار بخواد بیان راتون نمیدن. در رو گذاشتن که از این در وارد بشید، این از طریق تقویت نفستون بیاد جلو. و بل جمله، خب این توضیحی بود در مورد آیه، توضیحی بود در مورد آیه که تطبیقش کردیم بر بحث خودمون، در اینی که قبول کردیم که این آیه ناظر به قیامته، ولی گفتیم میتونیم برای بحث خودمون ازش استفاده کنیم. بعد و بالجمله دو مرتبه تکرار همین مطالب منطبق با قطع نظر از آیه قرآن مطالبی گفته میشه که انشاءالله برای جلسه بعد هست.